یه پیامک باید. در قلمروی معنا ممکن است انسان تماما به جان تبدیل شود.
بله بله قطعا. تو قلم چه سوال خوب و مهمیست، فوق العاده نکته مهمیست. اتفاقا از بحث اصلیمونم دور نمیفتیم. ببینید میدونید که ما تو قلمرو ماده چیکار میکنیم جان هدایتی؟ ما تو قلمرو ماده رو میتونیم چنان سرعتی بدیم که به نور تبدیل بشه دیگه. ما اصلا این مسئله رو داریم، این مسئله رو تو قلمرو اصلا تبدیل ماده به انرژی، انرژی به ماده، همون قانون لاوازیه که این تبدیل ها صورت میگیره ولی از ماده چیزی کم نمیشه. و اتفاقا ببینید ما حتی تو قلمرو علمی اگر بخوایم حقیقتی مثل تیل ارز رو توجیه علمی بکنیم، دقیقا بر اساس قاعده علمی تبدیل ماده به انرژی این مسئله ممکنه. یعنی اگر ما الان بدونیم که در قلمرو فیزیک امکانه این تبدیل وجود داره و اگر صورت زیرین عکس و تصویر آینه برینه یا آینه برینه، چرا این معنا تو قلمرو برین اتفاق نیفته؟ چرا تو قلمرو معنا اتفاق نیفته؟ فلذا اگر تو فیزیک قابلیت تبدیل ماده به انرژی رو داریم، تو قلمرو معنا چرا قابلیت تبدیل جسم به جان رو نداشته باشیم؟ عرفا این رو پیمودن، من جمله مولانا، از دیدن او جان است تنم و ساغر او گیج است سرم، هر صبحدمی اوریان کندم گویا که بیا من جام کنم، گویا که بیا من جام. ببین از دیدن او جان است تنم، این دقیقا همون سوالی که بود، به جایی میرسه عاشق که تمامی تنش میشه جان. چون چیزی که در قلم رو به وصال حضرت معشوق اعتبار حقیقی داره جان توست، روح توست. بله این که عرفای بحثی دارن تحت اون انسلاخ، انسلاخ نمیدن تا
دیگه انسلاخ نشنیدن
نش آفرین. ببین انسلاخ از سلخه، سلخه یعنی جدا شدن یا جدا کردن. ببین روح رو از جسم جدا میکنه،
بریدن
آفرین، همون نزع، انتزاع، تجرید، و میاد جسدش رو تماشا میکنه. و یادتون باشه تو قلم رو به معنا ما جسد رو زیر خاک میگذاریم، روح رو به بالا میفت، جسده نمیکشه، جسده نمیکشه،
سفنگیم
چون سنگینه.
سنگین نه به لحاظ مادی ها،
از عناصر ما اربعه است. این ثقل داره، اون حرفی که ابلیس زد متنش درسته، نتیجه که گرفت مشکل داره، که خلقته من تین و خلقتنی من نار، و خاک اونو از خاک خلق کردی و خاک میل سفنا داره. شما خاک رو دستتون بگیرید رهاش کنید میره پایین، درسته؟ میره زمین، ولی آتش میره بالا. میگه من در جان میل صعود دارم، این در ذات میل سفنا داره و تو اون رو بر من برتری داری. و البته ابلیس اونجا نفهمید که بابا برتری به جنس نیست، که جنس تو اونه، جنس این اونه، این نیست، قصه قربه، یعنی معیار جنس نیست، قربه
جانه.
نه اصلا حقیقت جانی که به حقیقت قرب میرسه. آفرین. یعنی چی؟ یعنی حقیقت اینه که تو چقدر به اون نزدیکی، هر چقدر به اون نزدیکتر مقربتر، هر چه دورتر بدبختر. جنس اون وقت به این دلیل گاهی خاک میرسه به جایی که رسد آدمی، به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چقدر دست مقام آدمی هست. و اون وقت گاهی آتش هایی که تو این قلم رو میل سفلا میکنه، نمونش خود ابلیس. فرض جنس اگر قرار بود بالا و پایین ببره خیلی مسائل تو عالم متفاوت میشد، ولی این نیست، معیار چیز دیگه است. فرض بله کاملا ممکنه از دیدن او جان است تنم، یعنی به جان. اون وقت پایان همین شعرم داره که گفت که تو چنگ منی، من ساختم چونت نزنم، گفت که من چنگ تو هم، زخمه بزنی زخمه نزنی، من تم تم. یه همون ناظر و منظوری هست. یعنی شما کی میتونی اینو بگی؟ کی میتونی بگی که خداوند هر صبح دمی اوریان کندم گوید که بیا من جام کنم؟ یعنی چی جام کنم؟ یعنی من خدا تمامی عوارض مادی رو از این روحت میزدایم، چون جامه ها تو رو به حقیقت اوریان میکنن، اوریانت میکنن از رذائل، اوریانت میکنم از اون چه که بند پاته، نمیتونه پرواز هر صبح دمی اوریان کندم گوید که بیا من جا میکنم. شما کی به این مقام میرسی؟ کی به این مقام میرسی که گفت که تو چنگ منی من ساختم؟ کی به جایی میرسی که از قول خدا حرف میزنی هنگامی که منظورش شده باشی؟ هنگامی که منظورش شده باشی. فرضا اون عارفی گفتش که اون پولت رو به من بده که به خرج فقرا برسونم، دور من بگرد هفت دور. انسان مؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، یعنی انسانی که آیینه خدا شد حقیقت کعبه است. کعبه در صورت سنگ است و خشت است و خاک. حقیقت کعبه دل مؤمنه. حدیث داریم جا بدهید یا تو این کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی یه فصلی من دارم تحت عنوان فصل قدر، هندسه مقدس رو بحث کردم تو مسئله کعبه دایره و مربع اونا، اونجا احادیث رو آوردم. دل مؤمن کعبه است و کعبه نمادی است بر دل مؤمن. فلزا اون عارفه نه اقرار کرد نه بیراه گفت، به حقیقت گفت. ببین در کعبه اگر سنگ است، در وجود من دلی است که جنس خودشه. حال من به اون نزدیکترم یا کعبه؟ کعبه نماده برای اینکه راه رو گم نکنی. اون به همین دلیل از هر کجای جهان که هستی باید به اون طرف نماز بخونی. اون یک علامت نمادینی که راه رو گم نکنی. ولی وقتی رسیدی اونجا با این مناسکی که حالا فرصت هم نشد دونه دونه شو بگیم، تازه اون وقت میفهمی که همه این نمادها نردبانهاییست که تو به خودت برگردی. و وقتی به خودت برگشتی و اقرا کتابک به نفسک، کتاب خودتو خوندی، حقیقت حیاتتو خودتو خوندی، اون وقت کوچکترین رشحاتش، من اینو با صدای بلند میگم، کوچکترین رشحاتش میشه انالحق حلاج. وقتی به اونجا رسیدی کوچکترین جملش انالحق حلاجه یا لیس فی جبتی الا الله بایزیده، این کوچکترین جلوشه. تازه اینو تو سطح پایین اینا رو گفت. انسان به یک قربی میرس، خود او بالا میبره. و بیام سراغ بحثم، حالا جواب ایشون رو دادیم که از دیدن او جان است تنن، چون سوال خوبه. آقا ما تشنه سوال خوبی، خیلی مهمه. بدونید سوال خوبی ابوابی رو باز میکنه در روح انسان که خیلی راه گشاست، خیلی راه گشاست. فلزا خدا کنه انشاءالله در آینده حیات بشر به اندازه عالمان سائلان بزرگ پیدا بشن. اصلا علمای بزرگ محصول سوالهای بزرگه، محصول کنجکاویهای بزرگه. فلزا قدر سوالهای خودمون رو ببینیم. البته برخی از دوستان هستن که مثلا همین جملات من رو برمیدارن علیه خودم استفاده میکنن. حالا از هفته گذشته شروعش آقا که اون نکاتی که شما گفتی پس چه اینو، حالا لطفاً این حسل استفاده که نمیشه که حسل استفاده نکنن. ولی واقعیت قضیه این هستش که علمای بزرگ محصول سوالات بزرگه. حالا بیایم سراغ بحث. جان هدتی، من خواستم این نکته رو بگم که بر اساس پرسپکتیو ظاهری پرسپکتیو معنایی داریم. این پرسپکتیو معنایی مال جهان برینه، پرسپکتیو مادی مال جهان زیرینه. و فاصله بین این دو را که بین در قلمرو و عرفان و حکمت ما این صورتی از اونه، صورتی در زیر داره، آنچه در بالاستی رو نمادها پر میکنه. فلذا حق برای اینکه انسان بتونه نردبانی داشته باشه، این نردبان جناب هدیتی خیلی نکته جالبه، باید پایهاش رو زمین باشه، درسته؟ ولی رأسش دیگه نباید رو زمین باشه. مثلا نردبان رو شما یه لحظه تو ذهنتون تصور کنید، نردبان پایه‌هاش تو زمینه ولی رأسش دیگه معنا نداره تو زمین باشه. رأسش باید به بالا بلندی باید برسه. اصلا شما میخوایی به بالا بلندی برسی که نردبان استفاده میکنی. و این نردبان حلقه واسطه بین سوره جهان زیرین و جهان برینه. این نردبان رو ما تو قلم رو دین، حکمت و عرفان، الان بحثی که من برای دانشجوی دکترام تو فلسفه هنر دارم، این نردبان نماد هاست. و عظیمترین عظیمترین نمادهای حقیقی تو هندسه مقدس سیکل جیومتری حضور داره. یه مثال بزنم براتون ببین. ان الموجودات على تباینها قسمین، این جمله ایست از قاضی سعید. قاضی سعید آدم عجیبی است، ولی جام هدایتی به اندازه این که این آدم مهمه و افرادی مثل کربن ایشون رو شناسایی کردن و خدا رحمت، البته کربن رو هم خدا رحمت بکنه، و مرحوم استاد جلال الدین آشتیانی یک کتاب 4 جلدی داره بسیار عالی، بسیار خدا رحمتش کنه، خدا واقعا نور به قبرش. این علما واقعا زندگیشون نور و آثارشون هم نور. اینا اومدن با همین زحمت مرحوم کربن و اینها و زحمت های دکتر سید حسین نصر، ایشون رو هم خداوند عزت بهش بده، خدمتتون عرض می‌کنم، اینها آمدن متون غریبه ما رو، غریب وقتی میگم منظور علم غریب و این حرفا نیستا، منظور متون غریب ما کم تقبل کلا محجور مظلوم این احیا کردن تو 4 جلدی که آثار حکمای الهی ایران عنوان شکل جالبه. یک بخشش مال قاضی سعید قمی است، فوق العاده این آدم مهمیه. من اخیراً داشتم شرح ایشون رو بر اون هندسه مقدس رو میخواستم به نقل ازشون بگم، اون تا حالا این پرانتز باز شد، داشتم شرح ایشون رو بر تاسوعات فلوتین میخوندم. یادتون هست فلوتین رو چقدر بحث کردیم و تاسوعات و نهگانه ها و اینها. ایشون دیدم تو بحث زیبایی، تو بحث زیبایی فلوتین، حالا متأثر از آیات و روایات وارد دیدگاه قشنگی شده، دیدم مقاله نابی میشه، گذاشتم کنار که انشالله سر فرصت بنویسم این رو. خیلی دیدگاه های قشنگ. اون وقت ایشون توی همون شرحی که گفتن خیلی بحث جالبی داره رو تأویل باطن کعبه، باطن دایره، باطن مربع و باطن مناسه. حالا یکی از جملاتش اینه، میگه ان الموجودات الا تباینها قسمین، موجودات دو جورن، به دو بخش تقسیم میشن، جسمانیون و روحانیون، یا هر موجودی میتونه این دو وجه رو داشته باشه. و اینجا دقت کنید هدایتی، و ان افضل الاشکال و اوسعها و ابعدها عن قبول الافات هو الکره، کره در از کره، کره همین کره دیگه، آره شما اگه با تشدید بگیم که چیز دیگه میشه،
کره بله کره یعنی
کره بله همین جر بله. فلذالک صارت البساط علی هذا الشکل، خیلی زیبا و استثنایی ها. اینو قاضی سعید قمی میگه که افضل اشکال یعنی فاضل ترین اشکال و اوسعها و دامن وسیع ترشون، اوسعشون، وسیع‌ترشون و ابعدها، این جمله خیلی جالبه، و ابعدها ان قبول الافات، و دورترین اشکال از پذیرش آفات و نقائص کرست یا همون دایره. فلذالک صارت البساط و علی هذا الشکل، به همین دلیل بساط، بساط جناب هدایتی نقطه مقابل مرکباته. ما اشیا رو میگیم، ما موجودات رو میگیم یا بسیطند یا مرکبند. مرکب جزء داره، مثل من و شما، مثل اجزا هستی. بسائط جزء، مثل فرشته، مجردات جزء ندارن. میگه و به همین دلیل صارت البسائط و علا حازشه، به همین دلیل در قلم رو به معنای آن جهان برین بسائط شکل دایره دارن. انا لله و انا الیه راجعون، فوق‌العاده زیباست. یعنی ببین داره رو دایره صحبت میکنه، وقتی دایره رو میاره تو دایره کنار کعبه، اطراف کعبه، شما تصور کنید یه شکل دیگری بود، ما چگونه میتونستیم به قلم رو به معنا و حقیقت معنا پا بگذاریم. فلزا جام هدایتی، من اصرار دارم روی معنا و روی این جمله که ببینید اون نمادها به عنوان حد واسط ما میان صورت زیرین و جهان برین دارن عمل میکنن، و این نمادها در عالی ترین شکل خودشون تو هندسه مقدس ظهور کردن. به همین دلیل جام هدایتی هندسه توی نقوش اسلامی ما بیداد میکنه. شما کدامین نقوش اسلامی رو پیدا میکنید؟ کدامین نمادهای معماری اسلامی رو پیدا میکنید که از هندسه خالی باشه؟ تو همه هنرها هندسه حضور داره. چون اتفاقا من تو نظریه قدمم که اینو گفتم، یک کسی بزرگان ایراد گرفتن که آقا خب این مگه خاص شماست؟ خیلی جاها اینو دارن. گفتم با تعبیر ما نیست. این دیدی که ما نسبت به دایره داریم و مستندش میکنیم به حضرت قرآن، انا لله و انا الیه راجعون و بسیاری معانی دیگه. من گفتم بله صورت رو همه جا دارید، ولی حقیقت به صورت نیست که متجلی میشه، به اون ذاتیه که داره. مفسر و معول اون ذات این معناست، این عرفانه. فلذا هندسه مقدس به این تعبیر یکی از مهمترین ابعاد اون نمادهاست و تو کعبه و تمامی مناسک حج ظهوری کاملا مطلق داره.
سلام، برو طواف دلی کن که کعبه مخفیه، که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت. لیب و نسا
باری کلا خیلی جالبه.
خب بازم داریم میرسیم اتفاقا به اون ما داریم به پرسپکتیو درون داریم میرسیم.
آفره
مناظر درون داریم میرسیم.
آره این اصلا همین علم مناظر ببرد تو اون معنا، ببین چه خبره، تو اون قلم رو ببین چه خبره.
مسیحیت بی خود استفاده نکرد، حواسش خیلی جمع بوده.
بله
ما حواسمون جمع بوده مطمئنا.
نه آخه مثلا ببینید کشفیات ما برای اونها برای ورود به رنسانس خیلی مهم بود، گرچه سابقه یونانیش هم داشتن ها، ولی اینجا میدونی با استناد به قرآن و اون روشن بینی که این دین ایجاد کرد و قرن سوم چهارم پنجم رو به اصول طلایی ما یا قرون طلایی ما مبدل کرد تو علوم به معنای ساینسش ها، بعد عرفانمون به شدت درخشید و اینا رو اون ارزش و گوهریش رو غربی خوب دریافت.
خب بپردازید. من بذارید اینو عرض کنم، ببخشید.
بخواهش میکنم بفهمید.
شما پلمن هستید، من میدونم همه فکر کنم همه میدونن استاد بخاری عزیز دارن برامون صحبت میکنن در برنامه امشب و ایشون دارن در مورد مناسک حج صحبت میکنن و یک نگاه جدید، خیلی جدید برای من، خیلی نو. با توجه به اینکه ما در مورد ابن هیثم صحبت میکنیم و المناظر اون استاد، حالا این مناسک رو از این دید، با این زاویه، از این نگاه دیدن، از این منظر دیدن قشنگ ترش هست که ما این مناسک رو از این پرسپکتیو ببینیم، با این زاویه دوری و نزدیکی که ما خود نیستیم، که هرچه هست بوست.
بله.
مناسک رو انجام میدیم برای این دیگه.
این قایت اینه، وگرنه که حالا نصف روز در یک جا ماندن و قربانی کردن و موی سر تراش، اصلا شاید میدونید کسی که حتی بیرون این زاویه باشه، تو این قلم رو نباشه، حتی شاید ممکنه اعمال اصلا خنددار براش جلوه بکنه.
یه دمیگه شاید کفره.
بله کفره. و اصلا
اگه اون معنی اگه اون نماده رو نفهمه، اگه اون فاصله رو درک نکنه، که الان به چیزی فراتر از شی میرسه، اصل وجود میرسه، چون همین برای رسیدن ما به اون اصل وجود دیگه.
دقیقا. و بعد خیلی از مسائل، مثلا تقصیر رو، تقصیر یعنی قصد کردن، قصد یعنی کوتاه کردن، و کوتاه کردن تو قلم رو به معنا به چه معناست؟ تو قلم رو به ماده که خب صورت قضیه مشخصه، ولی تو قلم رو به معنا اینه که چون تو هفت منزل از حقیقت نور دور شدی، حجب بر جانت نشست، بس که افلاطونم داره، و این حجب عامل نسیان شد. تا تقصیر نکنی، تا از حجم این جرم نکاهی، کم نکنی، کوتاه نکنی این رو، اون حقیقت درخشیدن نمیگیره. فلذا عالم رو به این گونه آراست که باید گاهی تقصیر کرد و گاهی تضعیف. تضعیف نوا ضعیف کردن، تضعیف به معنای اضافه کردن، گاهی تو قلم رو به معنا بحث تضعیف، یعنی چی؟ بالا بردن، اضافه کردن، جلوه های نوری خود رو به جلوه های حق پیوستن. تو قلم رو به ماده، یعنی هرچی به ناز سوی ماده میریم امر بر تقصیره، هرچی به سوی معنا میریم امر بر تضعیفه. همه اینو قصه داره، معنا داره. و عرض کردم ای کاش مثلا سازمان حج و اوقاف مهمه تو این قلم رو خدمتون از همین صدا و سیما، همین صدا و سیما. ببینید یادتون باشه اگر خیلی هم رو صورت ها تاکید کردیم بعد از مدتی صورت پرست میشیم. ما انجام عبادت بسیار مهمه، لکن معرفت به عبادت بسیار 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 مهمتر از صورت عبادته. این فوق العاده مهمه. فلذا گاهی اینها روی اینجور معانی هم کار بکنن، روی اینجور مبانی هم کار بکنن، البته به زبانی که قابل فهم باشه و زبانی که در نگاه اول کسی استشمام بوی کفر ازش نکنه. ولی نمیشه همیشه به بهانه این که آقا ممکن است این کلام سبب بد ادراک شدن حقیقت معنا رو بست، باب معنا، این چه منطقی است، این چه معنایی است. حداقل برای خواصی گفته بشه، حداقل جایی بیان بشه،
زبان مشترک پیدا کنه،
زبان مشترک پیدا کنه، بعد بمانه برای آینده. ما یعنی میدونی ما باید بریم طرف کیفیت معنا، ادراک معنا. اینجوریست که اون وقت لذت عبادت به وجود میاد، ادراک حقیقت عبادت به وجود میاد. خب جمعه دارید که من اگر اجازه بدید یک جمله از قاضی سعید قمی بخونم.
خوبه.
چون ببینید قاضی سعید قمی به روایت کربن، خدا رحمت کنه کربن رو، یه مقاله‌ای داره به اسم تصویر یا پیکره خانه کعبه منزل به منزله اسرار حیات معنوی در کتاب معبد و مکاشفه، که اونجا این اشارات قاضی سعید قمی رو خوب آورده. حالا یک جمله‌شو من بخونم. وقوف در عرفات به حقیقت عبارت از شروع علم است و این نخستین قدم از مراحل سلوک است، زیرا قدم گذاشتن در راه جز با ترک مکانی که سالک قبلن در آن اقامت داشته میسر نیست، چون در غیر این صورت سیر و سلوک و حرکت تحقق پیدا نمی کند. شما باید نسبت به منزل اولت ادراک داشته باشی. می دونید تا به ادراک خرابات ماده نرسیم، که اتفاقا تو این دو سه روز بحث حافظ و خرابات بود در غزل نهم، تا به ادراک این نرسیم میل صعود پیدا نمی کنیم. فرضا خیلی جالبه، یه حدیث حیرت انگیزی رو قاضی سعید قمی میاره، بعد اینو تأویلش میکنه. وقت جالبه ها، علم ادراک نمادها نقد نیست، تفسیر نیست، تأویله.
تأویله،
چون باید برسونیش به اون نقطه اولیه، چون نماد صورت دیگه، باید برسونی به اول. فرض علم نماد علم تأویله. اونجا بحثی میکنه، میگه که خداوند جبرئیل رو فرستاد، گفت این آدم که از بهشت رانده شده و حالا توی اون خرابات زمین اسیره و سرگردانه، این نمیدونه چیکار بکنه. این به زبان توبه کرده، منتها این مناسکی رو باید انجام بده تا این زبان به تجسم در بیاد و بعد همه انسان ها بدانند بالاتر از اون کاری که آدم کرد که دیگه انسان ها نمیتونن انجام بدن، که چون اون قرب حق رو به لبخند ملیحی از ابلیس فروخت و از اونجا اخراج شد. دیگه بالاتر از این چه گناهی وجود داره؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم. انسان میگه تا اونجا هم برسه، میگه به پدرتون ما یاد دادیم، فرشته رو فرستادیم کنارش جبرئیل رو، که این دقیقا این مسائل مربوط به مکه رو انجام بده. هر کس تو این قلم رو خطایی کرد این مراسم رو انجام بده، ما به عفو پدر او رو هم میبخشیم. منتها اونجا ما یه فرشته‌ای رو جبرئیلی رو کنار آدم قرار دادیم، دونه دونه اینا رو وقوف و مشعر و حرام و منا و اینا رو نشونش داد. اینک فرشته شما دل شماست، اینک فرشته شما اون حقیقت روحانی است که ما در دل شما به ودیعت نهاده ایم. فعزان فخت و فیمه روی، اینک فرشته نگاهبان و راهبر و راهنمای شما دل شماست. پس این ایام را به اقامت دل، به حضرت دل اقتدا کنید و نقش همون جبرئیل رو براتون بازی میکنه، همین شعری که شما خوندید. اون وقت یه حدیث رو بحث میکنه که چگونه جبرئیل دونه دونه مراسم یاد آدم میده. میگه اولین جایی که حرکت میکنه مناست، حرکت آغازی. بعد قاضی سعید قمی این منا رو برمی داره ترجمه میکنه، میگه این از امنیه است، این از آرزوست. یعنی شما در گام اول حقیقت آرزو تو بازگو میکنی که آقا من پام اسیره، من اینجا اسیرم، ولی ادراک پیدا کردم به اسارت. چه میدهدی کسانی آزاد میشن که به اسارت خودشون واقف بشن. این بسیار مهم. کسی اونی که اسیره و نمیدونه که اسیره، این در اسارت ابدی میمونه. کسی به آزادی میرسه که ادراک بکنه که اسیر. اون وقت اینجا فوق‌العاده مهمه. اوج واقعا تمنای اسیر چیزی جز آزادیه. اسیر تو زندان دنبال قضای خوبه، دنبال دیوار مجلله. قایت امید و آرزوی زندانی و اسیر آزادیست. قاضی سعید قمی میگه از منا شروع میکنه، چون دنبال آزادیست. و کجا پیدا میکنه؟ در هفت دور. اونجا دیگه حالا خواستنش همه اعمالم انجام داده ها، همه رو انجام داده. اونجا میگن حالا دور ما بگرد، چون پروانه‌ای که دورش هم میگرده و به فنا میرسه. حالا اون جمله رو داشتم میخوندم، این منزل اول و نخستین منزلی که باید از آن گذشت و پشت سرنا، که قاضی سعید قمی میگفت کجاست؟ مناست. حالا اینجا یه جمله دیگه شه، منزل گناه و عصیان است و شرط گذشتن از این منزل معرفت به عاصی بودن نفس است. پس اعتراف به گناه که مستلزم عبودیت و بلکه عین عبودیت است، نخستین مقام از مقاماتی است که موجب روی آوردن به جانب حق و گریختن از خطاهایی است که مقتضی بعد و حبوط در قربت است. همون قصه قربت الغربیه سهروردی که خدا یکی به اینا میرسیم، یعنی اون عالمه. حالا این فلسفه یه چیز رو ببندیم، غرب و بابش رو وارد اون قلم رو و از این حیب نیقزان ها و سلامان و ابسال ها و همین قربت الغربیه ها و فی حکایت العشق ها و اینا انشالله. با این گریختن آلودگی های ناشی از اقامت در دار غرور زدوده و طهارت باطن حاصل می شود. اقامت در سرزمین عرفات موجب دوام معرفت به عزت حق و ذلت عبد است. قاضی سعید قمی این می دونید جامعه که بیانی اومده 1049 هجری، الان 1032 این 1432 این من. خب میشه نزدیک چقدر 400 و
خورده ای سال،
خورده ای سال پیش، نه کمتر از 14 سال دیگه. حالا الان بخواد حالا حساب ریاضیشو بکنی، ولی نزدیک 14 نزدیک 4 قرن پیش این مباحث رو ایشون قاضی سعید قمی، ببین برای اولین بار حتی خیلی دارن اسم ایشون رو میشنون، ایشون انجام داده. و جمله رو ببین، میگه اقامت در عرفات. چرا باید شما نصف روز اونجا بمونید؟ چرا؟ برای اینکه این معرفت دوام پیدا بکنه. آخه جامعه‌ای ذات معرفت به دوامشه، نه به ظهورش، نه به حضورش. عاشق شدن مهم نیست. آره، عاشق ماندن مهمه. تو مسیر حق دوام این فلزا خیلی ها بله عاشق میشن ولی عاشق نمیمانند. کیمیای عشق در دوامشه، کیمیای معرفت در دوامشه، نه در حضورش. فلزا چو عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. بله اول که ظاهر شد گل و بستان عالی و در باغ سبز و اینا، ولی چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. مهم دوام است. اون وقت این دوام هم با خون و خونفشانی سر و کار داره. فلزا چقدر جمله بلنده، اقامت در سرزمین عرفات موجب یا نماده دوام معرفت به عزت حق و ذلت عبد است. من امشب فقط یک نمونه رو ظاهرن
وقت زیادی هم من 22:48
دقیقه بله. منم مثل شما ها گاهی یاد نگاه کنم ساعت و هر بیش یاد بگیرم. بله 22:48
دقیقه زمان میگه نداریم
عملا. پس باب رو ببندم. فقط در حقیقت جام هدایتی یه بابی رو در اصل باز کردم. این جمله این که الان گفتم اصلاح کنم، نبندم، نه نمیشه بس. چرا؟ چون به بسیاری از نکات نرسیدیم، قصدمون هم نبود که برسیم.
آره منم اتفاقا کتاب خیلیش تو اینه که بذاریم خودش، چون پژوهشه
بذاریم مثل دکتر پست مدرن. آره. مثل پست مدرن پایانو باز بگذاریم.
آره
حقیقتا اینه ها. ببین این که بر تو غرب و جمله اندیشه های غربی یه چیزای نابی وجود داره. آقا برید بالا بیاییم پایین باید بگیم ناب. من جمله این قضیه، ببین من کاری به این ندارم که حالا پشت قضیه چه ها.
بله.
ولی من این اندیشه پست مدرن که آقا باب آخر مفتوح میماند تا مخاطبان را پر کنه، تو مخاطب به انجام، این مهمه. حقیقت ادیانم دوره همینه، دنبالم آقا وقتی که آب کم جو تشنگی آور بده تا بجوشد با آبت از بالا و پس، یعنی چی؟ یعنی که حرف کدوم ختم، کدوم پایان؟ اصلا مگه میشه بر معنا ختمی ما داشته باشه؟ اصلا مگه میشه ختم معنا رو گرفت؟ مگه معنا مرده است که ما ختمش رو بگیریم؟ این باب بازه، این باب بازه و انشالله که این باب همچنان. یه مولانا یه شعری داره یادم نمیاد ولی همینه که این باب باز باشه انشالله بر روح ما، چون در این تشنگی که اتفاقا به اون گوهرها میرسیم، نه در سیرابی. سیرابی میدونی جمع هدیتی سرابه، سیرابی معادل آن کس که به تصور سیرابی رسید یقین بدانید که به سراب رسید. این مسیر رو به گونه آراسته اند که جوهرش تشنگی است. هرچی بیشتر تشنه تر باشی بیشتر بهت توجه میکنه، بیشتر جا میدهتی. حالا میدونم شما نکته بیشتر ساقیگریت رو میکنه، ساقیگری
شرابن تهورا
شرابن تهورا و خوشا به حال کسانی که ساقی بزمشون خداست، خود خدا، خدایی که در بهشت و میسته سلام میده، سلام علیکم به ما صبرتون. ساقیگری اون مؤمن عاشق حقیقی رو هم میکنه. فلزا خداوند انشالله ما در این، ما رو در این قلم رو به قول شما به اون شرابن تو رو برس. حالا دیگه خدمت حالا شما هستیم و حالا پیامکاتی رو تلفن رو
حالا میگم مثلا خیلی هم تو این هستش، من سعی میکنم خیلی سوال نکنم با اینکه سوالات زیادی هستن تو ذهن من هست و سوالات زیادی که
ولی امروز چیه؟ امشب هیچ پیامک
نمیدین. آخه من ببین خیلی از پیامک ها دارن، مثلا شما اشاره کردید به کتابی که دوباره اشاره کردید،
بله بله آره اون تکراری مثلا هم.
و بعد
شرح کتاب آره. توحید که جناب دکتر بسیار عزیز دکتر نجف‌قلی حبیبی تصحیح کردند و تعلیقات داشتند و اینها هست در روزه که داشت. بله.
در مورد حرکت به صلاح دایره‌ای که انجام میدیم، حرکت عقربه ساعت و حرکت به جلو، باز هم این باز هم همون چیزی که شما توضیح دادید و بعضی از دوستانم گفتن به صلاح من وسط صحبت نیام، من سعی نمیکنم، من اصلا دوست ندارم بیام وسط صحبت استاد بلخاری، اینو جدی عرض میکنم چون میترسم، چون خودم هم دارم گوش میدم، میترسم یه دفعه دور شیم. دور که نمیشیم، باز خودش همه چی
شما سوالاتتون خیلی خوبه، یعنی چون میدونید چون به هر حال تفاوتی که با شنوندگان محترم دارید این هست که ما رو در رو هستیم. فلذا شما رفت و حرکات های منو میبینید، حس صورت من رو میبینید، کلام جوش و خروشم رو میبینید.
اولین نفری که میشنوم این خودم.
فلذا به همین دلیل چون تو ساحت من اینو خدمت شنوندگانی بگم که این انتقاد رو دارن بر شما، شما چون تو ساحت بحث قرار میگیرید سوالی رو میپرسید، چون ببین این حالا اصطلاح انگلیسیش فیس خیلی مهمه.
بله.
خیلی مهمه. یعنی مثلا من تو کلاسام حس میکنم خیلی دانشجو علاقه داره ببینه چهره رو، یعنی حس میکنه بله. اینجوری خیلی بهتر و دقیقتر معنا رو میگیره. فرض اون ورودی که شما میکنید ورود آگاهانه است و البته در این حال علاوه بر اینا برخی اظهار لطف هم بوده که شما بله. اینو موسیقی یا برام
خوندید.
آره. تشکر بکنم.
خیلی تشکر کردن از این بعد و خیلی خیلی خوردن به شما، به علم شما و گفتن که خیلی ها دوست داشتم می بودن در این فضا. یه سوالم بود در مورد داغ خلوتگاه خورشید،
چون شما قول دادید اینو حداقل بپرسید.
من اینو دارم میگردم دنبالش، الان همینجوری دارم میگردم دنبالش که پیدا نمی کنم. از این شنونده عزیز که میدونم شنونده پرا با قرص ما هست و زمان زیادی هم نداریم، خواهش میکنم سوالتون رو مجرد بفرستید، من در خدمت.
آیا ادیت من یه انتقاد کوچولو بکنم؟
از من؟
نه
یادتون نمیاد.
نه نه این تا به خلوتگاه خورشید هست بحث خراباتش جا به جا پخش. میدونید من ابتدا وارد بحث چیز شدم، یعنی خرابات رو از لحاظ ظاهری بحث کردم خب، و بعد اندیشه علمی غزالی رو، بعد وارد قلمرو نشانی داده اند اهل خرابات کتاب توحید اسقاط الاضافات، بعد وارد اون شد. معمولا هم دیدید که از صورت میرم سراغ باطن، بعد اول اون اتویج از اون بخش شد، بعد فردا شد. البته چون خود انتقادی خیلی خوبه،
بله ما این کاری میکنیم که بدونم یه موقعی اتفاق میفته مقصرم من. دست شما درد نکنم،
خواهش میکنم،
شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، شب شما و تمامی شب تمامی شنوندگان محترم بخیر.